خبرونو وروستي خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان کمیته را توصیف کرده است تا چگونگی تظاهرات برخی از محصلین پوهنتون ننگرهار و حمایت آنان را از داعش و طالبان مسلح بررسی نماید. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. نخست تازه ترین خبرها را داریم که همکارم زرغونه منگل پیشکش میکند.
رهبران افغانستان و ترکمنستان روی افتتاح احداث پایپلاین تاپی توافق کردند. حکومت افغانستان میگوید اتحاد میان طالبان مسلح برای سال مسمر خواهد بود و 38 تبع خارجی به شمول زنان و اطفال به اتهام تلاش پیوستن به داعش در ترکیه دستگیر شدند. تفصیل خبرها. افغانستان و ترکمنستان توافق کردند کار احداث پایپلاین چندین میلیارد دلاری که تاپی را افتتاح می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همتای ترکمنیش قربانقلی بردی محمدوف روی این مسئله در یک تماس تلفنی صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان این پروژه را برای منطقه خیلی مهم خواند. این پایپلاین حدود 1800 کیلومتری قرار است 33 میلیارد متر مکعب گاز را سالانه از طریق شاهرای هرات قندهار از راه کویته و ملتان پاکستان به هند برساند. با آنکه وزارت داخله افغانستان قبل از این از تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان داده است، اما نگرانی های از عبور این لوله گاز از مناطق جنوبی افغانستان که امنیت در آنها تامین نیست ابراز شده است. رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از قماندانان ارشد پلیس وزارت امور داخله تاکید کرده است تا از امکانات و منابع موجود در تجهیز پلیس به گونه شفاف استفاده شود. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که این ملاقات در ارگ ریاست جمهوری انجام شد و آقای غنی هدایت داد تا قراردادهای وزارت داخله به گونه درست و شفاف اداره گردند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اتحاد میان طالبان مسلح تنها به خاطر پیشبرد و انجام گفتگوهای صلح مؤثر است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست:
طالبان متحد تنها و تنها به خاطر گفتگوهای صلح خوب هستند. به غیر از آن هیچ به نفع حکومت و ملت افغانستان نیست. از هم پاشیدگی و تقسیمات در بینشان بهتر است.
این اظهارات در حال ایراد شده که اخیراً افراد مربوط به گروه طالبان به دو دسته جداگانه به رهبری ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول تقسیم شده و بر اساس گزارش ها طرفداران دو گروه در برخی ولایات افغانستان نیز با هم درگیر شدند. مشران و جرگه افغانستان با نگرانی از سربریدن 7 غیر نظامی در زابل و سنگسار رخشانه در ولایت غور از حکومت خواسته است تا به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حوادث اقدامات عملی را روی دست گیرد. محمد علم ایزدیار، معاون ولس مشران و جرگه:
با گذشت هر روز امید مردم افغانستان نسبت به آیندهشان متاسفانه که به یأس مبدل می شود و این عواقب ناگواری را متوجه مردم افغانستان میساز و حکومت مکلفیت داره، مسئولیت داره که عاملین دستگیر بکنه، از اتباع و شهروندای افغانستان حمایت بکنه، امنیتشان رو تامین بکنه.
گروه داعش به تازگی 7 غیر نظامی افغان را در ولایت زابل سر بریده و در یک رویداد دیگر طالبان رخشانه یک دختر جوان را در ولایت غور سنگسار کردند. رادیو آزادی ادامه خبرها. قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این هفته به اروپا برود. روحانی نخستین رئیس جمهور ایران خواهد بود که پس از 10 سال به اتحادیه اروپا سفر می کند و این نخست از ایتالیا و سپس از فرانسه دیدار خواهد کرد. رسانه های ترکیه گزارش دادند که 38 تبع خارجی به شمول زنان و اطفال در منطقه جنوبی ادانای ترکیه به اتهام پلان ورود غیرقانونی به سوریه و پیوستن به گروه داعش دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها 14 تن از دستگیر شدگان اتباع آذربایجان، 7 تن از اندونزیا، 5 تن از عراق، 3 تن از ایران، 5 تن از قرقیزستان، 2 تن از تاجیکستان و 2 تن دیگر از افغانستان می باشند. اتحادیه اروپا در گزارش اخیرش در مورد پیشرفت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا این کشور را متهم به عقب گردی ها در بخش های حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی مطبوعات کرده است. در این گزارش اتحادیه اروپا که امروز منتشر شد، این اتحادیه انقره را به سبب پذیرفتن مهاجرین سوریه مورد تحسین قرار داده است، ولی در این گزارش ترکیه به سبب آنچی محدودسازی آزادی بیان و خدشه‌دار ساختن استقلال قوه قضایی ترکیه خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار میگوید فکر میکند حزبش برنده اکثریت کرسی های پارلمان آن کشور بعد از انتخابات تاریخی میانمار شده است. خانم سوچی که از برندگان جایزه صلح نوبل است امروز به بی بی سی گفت فکر میکند حزب لیگ ملی دموکراسی حدود 75% کرسی های هر دو مجلس پارلمان را خواهد گرفت. پارلمان دو مجلسی که میانمار در سال 2008 بر اساس قانون اساسی که از سوی اردو نافذ شد ایجاد گردید. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که در مورد تظاهرات شماری از محصلان پوهنتون ننگرهار زیر بیرق‌های داعش و طالبان بررسی میکند.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه، شناسایی بکنه که اینا محصل هستند و شعارهای را خلاف منافع ملی کشور سر داده باشند، وزارت تحصیلات عالی قانون مقررات خود داره برای محصل و متباقی موضوعاتی که به سایر ارگان‌های عدلی و قضایی برمیگرده مربوط به ارگان‌ها.
ریاست اجرایی افغانستان با اشاره به دو دستگی طالبان مسلح میگوید که اتحاد میان این گروه در این حالت به نفع کشور خواهد بود.
او حالتی است که گفتگوهای صلح داشته باشیم، به غیر از آن هیچ به نفع حکومت و ملت افغانستان نیست.
تعداد از فعالان مدنی امروز در کابل در اعتراض به سربریدن 7 فرد ملکی از سوی افراد وابسته به داعش گرد همایی را برگزار نمودند. سایر مطالب خبری را هم داریم، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان کمیته را برای بررسی چگونگی تظاهرات شماری از محصلین پانتون ننگرهار و حمایت آنها از گروه داعش و طالبان مسلح توصیف کرده است. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی امروز به رادیو آزادی گفت اگر پس از بررسی های این کمیته روشن شود که افرادی در این پانتون از مخالفان حمایت می کنند، در برابر آنان تصمیم گرفته خواهد شد. از سوی دیگر مقام های امنیتی ولایت ننگرهار از آغاز بررسی ها در این مورد خبر می دهند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل جزئیات می دهد.
نفوذ گروه طالبان و داعش در پوهنتون ننگرهار وزارت تحصیلات عالی را واداشته تا این موضوع را به بررسی بگیرد. وزارت تحصیلات عالی هرچند گمان ندارد که این دو گروه در میان محصلان پوهنتون ننگرهار نفوذ داشته باشند، اما میگوید که این وزارت به کمیته دستور داده تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کند. صفی‌الله جلال‌زئی سخنگوی این وزارت میگوید که پس از پایان بررسی های این کمیته اگر روشن گردد که طالبان و یا داعش در میان محصلان پوهنتون ننگرهار نفوذ کرده باشند، در برابر آنان بر بنیاد قانون تصمیم گرفته خواهد شد.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه، شناسایی بکنه که اینا محصل هستند و شعارهای را خلاف منافع ملی کشور سر داده باشند، وزارت تحصیلات عالی قانون مقررات خود داره برای محصل و متباقی موضوعاتی که به سایر ارگان‌های عدلی و قضایی برمیگرده مربوط به ارگاناست.
روز یکشنبه شماری از محصلان پوهنتون ولایت ننگرهار به علت آنچه که عدم توجه حکومت به مشکلاتشان در این پوهنتون گفتند دست به تظاهرات زدند و پرچم طالبان و داعش را بلند کرده و حمایتشان را از این دو گروه اعلام کردند. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی ننگرهار میپذیرند که شماری از محصلان پوهنتون ننگرهار هنگام تظاهرات پرچم داعش و طالبان را حمل می‌کردند. حضرت حسین مشرقی وال قماندان امنیه این ولایت به رادیو زادی گفت
تظاهراتی که در پوهنتون ننگرهار شد اعضای محصلان را اندازی شده بود. این محصلان به بیرون پوهنتون ریخته بودند. نیروهای پلیس امنیت آنان را گرفته بودند. رهبری مقام ولایت نیز آنجا حضور داشت. مشکل در اینجاست که شماری از این محصلین در جریان تظاهرات پرچم‌های سیاه و سفید را بلند کردند، اما نهادهای امنیتی و کشفی مان در این باره تصمیم خواهند گرفت.
در این میان شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان دست رئیس پوهنتون ننگرهار را در پشت این ماجرا می‌دانند و وی را به بی‌پروایی متهم کرده و خواستار برکناری او شدند. اما با این همه ادعاها ببرگ میاخیل رئیس پوهنتون ولایت ننگرهار اتهام حمایت از این تظاهرات را از سوی خودش رد میکند و میگوید که این کار از سوی کسانی انجام شده که هدف بدنام سازی این پوهنتون را دارند.
تظاهراتی که روزی گذشته صورت گرفت، البته ظاهرا ادعای آنها در رابطه با بدل عشا و یا لیلیه بوده. یکی چند نفر مخرب برآمدند و ضد دولت شعار دادند و بیرق افغانستان اباره کردند. اون نظر خود از یا هر، اما تا جایی که مربوط ما هست، ما قوانین و مقررات خود داریم، او را عملی میکنیم. مسئولیت پلیس است، اونا باید دست به کار شوند.
شماری از کارشناسان افغان نفوذ مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان و داعش را در نهادهای آموزشی خطرناک میدانند. آنان هشدار میدهد که اگر حکومت به این موزل رسیدگی نکند، در آینده با بحران خطرناکی از آدرس نهادهای آموزشی روبرو خواهد شد.
در همین حال همکارم امید مرزبان با عبدالقیوم نماینده اتحادیه محصلین پوهنتون ننگرهار از طریق تلفن صحبت کرده و نخست از وی در مورد خواستهای محصلین معترض سوال کرده است.
البته ځینې هلکان داسې دي چې هغه ډېر احساساتي هلکان دي او غواړي چې خپل غوڅ دریځ هلته څرګند کړي، نو په همدې خاطر دوی دا کار کړی و چې هلته یې په هغه کې بیرغونه هم اوچت کړي ول، یو خو بیرغونه اوچت ول، له بلې خوا یې بدله عشا غوښته.
در داخل پوهنتون ننگرهار فضا چگونه هست؟ نفوذ گروه های تندرو اسلامی در داخل پوهنتون ننگرهار چقدر جدی هست؟
اصلا مونږ او تاسې ټول مسلمانان یو، او مونږ او تاسې د سوچه اسلامي فکر خلق ځانته وایو. هر څوک چې اسلام ته کار کوي، د الله او د رسول خبره کوي، هغه که هر څوک وي زمونږ او تاسې قبول ده، او دا زمونږ دیني مسؤلیت ده چې باید قبول وکړو.
اما جناب عبدالقیوم، اسلامی را که داعش و طالب معرفی کرده، اسلامی هست که از طرف علمای دینی افغانستان رد شده، مخصوصا مسائل آدمکشی و قتل وقتی که مطرح میشه، ولی بلند کردن بیرق از اینها هم به معنای حمایت از همی پالیسی است که به پیش گرفتن، جنبه خیلی هم اسلامی نداره بلکه سیاسی داره.
خب من هدفم داره که اصلا بلکه باندې مجرم نگنل کیږي چې هغه اسلام ته کار کوي یا هغه د خدای د رسول خبر کوي هغه ته مجرم وویل شي. خو دلته دا خلک یو څو کسان چې هغوی د داعش یا طالبانو بیرغونه سړک ته باسي، هغه ډېر داسې مخصوص کسان دي. دلته 2000 محصلین اوسېږي او هر څوک ځان ته فکر لري، د هیچا فکر سره یې نشي تبدیلولی.
کسهایی که شما گفتین تعدادشان خیلی کم هست و بیرق داعش و طالب را بلند کردن، حالا آزادانه در پوهنتون گشت و گذار میکنن یا ای که کجا هستن؟ آدمای هستن که شما بشناسینش از نزدیک؟
یادمای که همون جان بودن، شما شاید در ویدیو هایی ده باشین، یادمای که همون جان بودن، اینا رویشان چی بودن؟ روی خود بستن کده بودن دیگه. یادمای که به روز روشن تو خود ایکی میکنه خود جلانه تا من خودم با مظاهره نبر آمده بودم. یک نفرم کسی که من میشناختم برای زور رفته بودم که به سرک نبرین. و بچه ها که اونجا استاد بودن، اکثریتشان دینی در آقا را بالا کده بودن، اونا سر و چیشان رویشان پود بودن دیگه. اینا ما چی میکنم که ایکی بودن؟
عبدالقیوم نماینده اتحادیه محصلان پوهنتون ولایت ننگرهار با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که اتحاد میان طالبان مسلط تنها در زمینه انجام گفتگوهای صلح میتواند مؤثر تمام شود. معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده که جنگ افغانستان جنگ بیرونی بوده و از آن استخبارات منطقه سود میبرد. این در حال است که اخیراً اختلافات داخلی میان گروه طالبان بیشتر شده و این گروه به دو دسته تقسیم شده است. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
به دنبال اوج اختلافات و دودستگی میان گروه طالبان مسلح، حکومت افغانستان میگوید اتحاد و اتفاق در بین گروه طالبان میتواند تنها در روند گفتگوهای صلح افغانستان کمک کند و در غیر آن اصلا به سود افغانستان نیست. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از جنگ جاری در افغانستان استخبارات منطقه نفع میبرد.
طالبان متحد تنها و تنها به خاطر گفتگوهای صلح بهتر هستند. تنها حالتی که اتحاد مخالفین مسلح کمک میکنه او حالتی است که گفتگوهای صلح داشته باشیم و گفتگوهای صلح هم گفتگوهای حقیقی باشه و اشخاص باشه که بتوانند تصمیم بگیرند. به غیر از آن هیچ به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای فیصل گفت که حکومت همواره تاکید کرده که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و هیچ نفع برای مردم این کشور ندارد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که اخیراً اختلافات داخلی میان گروه طالبان بیشتر شده و این گروه به دو دسته تقسیم شدند. چنانچه ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان معرفی می کند، به تازگی در جمعی از هوادارانش در شندند ولایت هرات، ملا محمد اختر منصور را به قتل ملا محمد عمر و وابستگی با استخبارات پاکستان متهم کرده است. ظاهرا این حرفهای ملا محمد رسول نشان دهنده اوج اختلافات میان گروه طالبان است. حدود 4 ماه پیش که روزهای اندک به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح باقی مانده بود، خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان منتشر شد. پس از نشر این خبر، گروه طالبان در کویته پاکستان جمع شده و ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبر جدیدشان برگزیدند. اما قرار گرفتن ملا منصور در رأس طالبان سبب ناخشنودی گروه دیگر از طالبان شد و احتمالاً همین مسئله سبب دودستگی در میان این گروه شده است. اما پیش از این برخی از مقام‌های پیشین طالبان گفته بودند که این اختلافات سطحی بوده و به‌زودی حل خواهد شد و هیچ مشکل را در صفوف طالبان به میان نیاورده است. در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که بس اختلافات و دودستگی میان طالبان مسلح بازی سیاسی بوده و این گروه اراده جدا شدن از هم را ندارند. نقیب الله فایق، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان:
اینها هیچ اراده مستقل به خاطر با هم نزدیک شدن یا از هم دور شدن ندارن. بنابراین اینها بازی های استخباراتی است. پاکستان طور اینها را آماده کرده که یک گروه را دو گروه بسازه، یک گروه را در صلح در میز مذاکره با حکومت افغانستان بیاره از امتیاز بگیره و یک گروه دیگی را که در جنگ در داخل افغانستان است، گروه دیگر دوامدار به خاطر جنگ آماده بسازه.
آقای فایق گفت افرادی که از شاخه ملا منصور جدا شدند چهره‌های تاثیرگذار بوده و این مسئله می تواند تاثیرات زیاد روی شکست گروه ملا اختر محمد منصور داشته باشد. اختلافات در میان گروه طالبان در حال بیشتر از هر زمان دیگر اوج گرفته که از دوباره آغاز شدن روند گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان تا هنوز خبری نیست. به باور آگاهان این دو دستگی گروه طالبان ممکن روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را نیز دو پارچه سازد.
همکارم فریبا واحدی است کابل گزارش میداد. شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان میگوید اتحاد میان طالبان مسلح صرف در زمینه انجام گفتگوهای صلح مؤثر تمام خواهد شد. رادیو آزادی. تعدادی از فعالان مدنی در افغانستان میگویند که برای جلوگیری از تلاش نفاق افغانی در کشور از سوی داعش و سایر گروه‌ها به یک همبستگی ملی نیاز است. این فعالان مدنی که امروز در کابل در اعتراض به سربریدن 7 فرد ملکی از سوی افراد وابسته به داعش گرد هم آمده بودند، این سخن را گفتند. زکیه حکیمی گزارش می‌دهد.
در حالی که اخیراً به خشونت‌ها از سوی بعضی از گروه‌ها جنبه قومی داده می‌شود، فعالان مدنی می‌گویند که تروریست‌ها قوم و مذهب را نمی‌شناسند و هر فردی را هدف قرار می‌دهند. ده‌ها تن از فعالان جامعه مدنی روز سه‌شنبه در کابل در اعتراض به سربریدن افراد ملکی در زابل از سوی داعش دور هم جمع شده و غم و اندوه خود را در این ارتباط آشکار ساختند. این فعالان در رویداد اخیر حکومت را مقصر دانسته می‌گویند. اختلاف و ناهماهنگی میان مقامات حکومتی باعث گردیده که مردم عام قربانی شوند. حمیده وردک یک تن از فعالان جامعه مدنی میگوید که در چنین شرایط مردم باید منسجم شوند.
ما عبدالله و غنی را نمیخوایم که طفل 9 ساله ما سر ببره و ما شان ندارم سر خاک از او برا. 13 سال دیگه چیزی بر توان ما نماند. کسی را ازبک گفته انداخت، کسی را بلوچ گفته انداخت، کسی را هزاره گفته و کسی را هم پشتون گفته. دیگه توان ما خلا شد. بر یک قوم نفتباد نی.
اخیراً مخالفین مسلح مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش 7 تن را در ولایت زابل سر بریدند که در بین آنان زنان و کودکان نیز شامل بود. گفته می شود که این افراد که همه متعلق به قوم هزاره بودند، ماه گذشته در ولسوالی گیلان ولایت غزنی توسط گروه داعش دستگیر و به تازگی اجسادشان پیدا شده است. با این همه گزارش های نیز به نشر رسیده که طالبان مسلح 8 نفر از گروه دولت اسلامی را اعدام کرده که متهم به کشتن این 7 تن بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قتل 7 افغان را از سوی گروه داعش جنایت بزرگ خوانده است. حادثه اخیر ولایت زابل عکس‌العمل‌های زیادی را برانگیخته، اما این نخستین کشتار نبوده، بلکه قبل از این نیز داعش 10 تن را در ولایت ننگرهار توسط بم انفجار داده بود. مشران و جرگه افغانستان میگوید جهت جلوگیری از انجام این گونه قتل‌ها حکومت باید توجهش را به تامین امنیت جان مردم بیشتر سازد. محمد عالم ایزدیار معاون اول این جرگه که رهبری نشست روز سه‌شنبه این جرگه را بر عهده داشت در مورد چنین گفت:
کسی اسیر جنگی را، کسی یک شکل که اینا سر بریدن سر نمیبره. حکومت مکلفیت داره، مسئولیت داره که عاملین دستگیر بکنه، از اتباع و شهروندای افغانستان حمایت بکنه، امنیتشان را تامین بکنه تا ای که کسی دیگه مبادرت به چنین امری نکنه.
ولسی جرگه افغانستان هم با ابراز نگرانی در این مورد گفته که هدف از کشتار افراد بیگناه در ولایت زابل تفرقه افغانی و ایجاد بدبینی میان اقوام کشور می باشد. کارشناسان و هیئت اداری ولسی جرگه تاکید دارند که هیچ گروهی نمی تواند افغانان را از هم جدا سازد، بلکه این گونه اعمال اتحاد آنان را بیشتر خواهد ساخت.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت کابل شد. مجله خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. پس از تصفیه و پاکسازی ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار از موجودیت مخالفان مسلح دولت، حالا مسئولان امنیتی ولایت های تخار و کندوز عملیات مشترک و هماهنگ را به هدف تصفیه کامل ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز راه اندازی کردند. بیشتر در این مورد در گزارش اجمل آریان از ولایت کندوز بشنوید.
جنرال احمد حبیبی، قماندان لیوای دوم پیاده 209 شاهین مستقر در ولایت کندوز، با رادیو آزادی گفت که همکنون بیشتر ساحات دشتیارچی از حضور طالبان مسلح تصفیه گردیده و در نتیجه آن 26 تن از طالب مسلح کشته و 16 تنشان زخمی شده اند و عملیات تصفیه نیروهای مشترک دولتی هنوز هم در این ولسوالی جریان دارد. نیروهای مشترک با راندازی عملیات تصفیهی توانستند که ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار را به طور کامل از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمایند و همچنان بیشتر ساحات ولسوالی دشت‌چرچی کندوز را نیز تصفیه نموده اند و هنوز هم عملیات تصفیهی نیروهای مشترک در ولسوالی دشت‌چرچی جریان دارد تا این ولسوالی مکمل از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی گردد. وای می افزاید که در این عملیات با افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. از جانب دیگر نور محمد حکیمی، قماندان امنی ولایت تخار که به هدف سرکوبی طالبان مسلح به ولسوالی دشت‌چرچی کندوز آمده بود، در صحبت به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی تخار و کندوز در یک هماهنگی مستحکم پلان دارند تا ولسوالی دشت‌چرچی را نیز از حضور طالبان تصفیه و پاکسازی نمایند تا در آینده از این ناحیه دوباره ولایت تخار مورد تهدید قرار نگیرد.
دشمن اسای ولسوالی خواجه‌آبار و یک قسمت از شهر دشت چرچی و یک قسمت از دشت تا مکمل پاکسازی شد و این سایه که می‌بینید ما در منطقه هستیم و در مجموع دو قوا که در دو استقامت جنگ آغاز کرده بودیم یک عملیات مشترکی با هم وصل شد و ان شاءالله عملیات ما ادامه دارد تا ختم یک سایه ارشی مکمل ختم شود.
از سوی دیگر محمد عمر عمری ولسوال خواجه‌آبار ولایت تخار که به هدف اشتراک در عملیات تصفیه به ولسوالی دشت چرچی کندز آمده وای میگوید
بالاتر از یلک مسجد یلک قریه بولاده سوی دشمن وجودن
بیش از 50 قریه ولسوالی خواجه‌آبار به شمول قریه قزاق، زردکمر، منچقر، چشکه، قرلق، گلتپه و غیره کاملا از وجود طالبان مسلح پاکسازی گردیده است و تا پاکسازی کامل ولسوالی دشت چرچی کندز از وجود طالبان مسلح در کنار نیروهای دولتی و در عملیات حضور می داشته باشم. بر اساس گفته های مسئولان محلی ولایت کندز، عملیات تصفیه‌ای که در ولسوالی دشت چرچی این ولایت جریان دارد، بالای روحیه مخالفان مسلح حکومت تأثیر منفی گذاشته است و توان جنگیدن رویارویی با نیروهای دولتی را ندارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
آذری ها در شمال ایران به روز دوشنبه در اعتراض به خاطر یک نمایش تلویزیونی تظاهرات را بر راه انداختند. تظاهر کنندگان شعار می دادند که این نمایش یک اهانت قومی را نشان می دهد. اعتراضات در شهرهای آذری نشین تبریز، ارومیه و زنجان راه اندازی شده بود. آرش همایون جزئیات می دهد.
نشر یک نمایش تلویزیونی برای کودکان باعث تظاهرات در مناطق آذرینشین ایران شده است. امروز سه‌شنبه نیز تجمع بزرگ مظاهره کنندگان در ادامه اعتراض‌ها در برابر پخش برنامه فتیله در پاهنتون تبریز ادامه دارد. مهتاب وحیدیراد خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی در مورد آخرین تحولات در شهر تبریز میگوید.
امروز سه‌شنبه هم تجمعی مسالمت‌آمیز در دانشگاه تبریز برگزار شد با حضور تعدادی از دانشجویان این دانشگاه که پلاکارت‌هایی در دست داشتن که روی اون پلاکارت‌ها نوشته شده بود نه به تبعیض و در قانون اساسی ایران باید هر چه زودتر قوانینی علیه تبعیض نژادی تصویب بشه.
نمایش تلویزیونی فتیله بعد از نشر یک قسمت آن که به تاریخ 6 نوامبر نشر شد و در آن یک آذری نشان داده می شود که دندانهایش را با برس کمود برس می کند، بحث های داغ را باعث شد و نشر آن متوقف شده است. اما پیامدهای نشر این نمایش همچنان ادامه دارد و به تاریخ 9 نوامبر در شهرهای آذرینشین ایران به شمول تبریز، ارومیه و زنجان تظاهرات بزرگ را باعث شد. جمعیت بزرگ مردم روز دوشنبه به سرک ها ریخته بر ضد نشر این نمایش که یک اهانت قومی خوانده شده است شعار می دادند. مهتاب وحیدیراد خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی در مورد درگیری ها در جریان این تظاهرات می گوید.
گزارش ها از تبریز ها کیست که برخورد های بین نیروهای امنیتی و معترضان روز دوشنبه در تبریز رخ داد که تعدادی هم در جریان اون بازداشت شدند.
ویدیوهای عکس شده از جریان این تظاهرات نشان می‌دهد که تعداد زیاد مردم در سرک‌ها راهپیمایی نموده شعار می‌دادند. تبعیض نژادی ضد آذری‌ها را متوقف سازید. محمود سرفراز رئیس اداره نشرات جمهوری اسلامی ایران به خاطر نشر این قسمت نمایش تلویزیونی فتیله معذرت خواسته، آن را توهین‌آمیز به آذری‌ها خوانده است. آژانس خبری فارس ایران روز یکشنبه با نقل قول از محمود سرفراز نوشته که گفته است اداره نشرات جمهوری اسلامی ایران به خاطر نشر این اشتباه معذرت می‌خواهد و تلاش‌هایش را به خاطر تأمین وحدت ملی بین گروه‌های قومی ایران دو برابر خواهد ساخت. داوود نعمتی انارکی مسئول دفتر روابط عامه اداره نشرات جمهوری اسلامی ایران نیز به خاطر این توهین غیرعمدی معذرت خواسته است. اسماعیل سیدی یک نماینده تبریز گفته است توهین در برابر آذری‌ها توهین به همه ملت ایران است. آذری ها حدود 10 میلیون از نفوس ایران را تشکیل می دهند و چهره های با نفوذ مانند آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران و رهبر اپوزیسیون این کشور میر حسین موسوی متعلق به این گروه قومی اند. فتیله یک نمایش مشهور تلویزیونی برای اطفال است که هر جمعه نشر می شود. در سال 2006 میلادی کارتونیست ایرانی منان استانی به خاطر آن زندانی شد که یک مادر کیکان را رسم کرده بود که به زبان آذری سخن می گفت.
یک شنونده رادیو آزادی در پیامش نوشته است به دو دسته تقسیم شدن طالبان نماینده این است که آنها به خاطر اسلام نه بلکه برای دیگران می جنگد. و بسم الله عزیزی از ولایت بغلان نوشته است خانواده ها در پیامش خواسته است که مانع سفرهای غیر قانونی پسرانشان به خارج شوند. از همراهیتان تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان می رسد. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.